سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و میزبان برنامه سهی رادیو آشنا صدای امریکا. شما این برنامه را هر جمعه شام ساعت 8:30 روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 شنیده میتونید. شنونده های عزیز، ما در این برنامه تلاش میکنیم روی او موضوعات سهی بپردازیم تا بیشتر دامنگیر مسائل صحی افغانستان است و آگاهی در موردش کمتر داده شده. هدف از این برنامه دادن نسخه و یا هم تداوی از طریق تلفن و یا هم از طریق امواج رادیو نیست. تنها تلاش مهمان برنامه که در این برنامه حضور پیدا میکنن خود بود تا شما را از عواقب و از راه های جلوگیری از یک مرض، هر آن مرضی که ما در روی از او صحبت میکنیم، آگاه بسازن. شنونده های عزیز، شما در جریان هستن که افغانستان و پاکستان از جمله دو کشور در جهان هسته که در این قرن 21 دامنگیر بیماری پولیو است و بارها در از طریق از این برنامه گوش زد شده به مردم افغانستان که پولیو هیچ تداوی نداره و تنها راهش استفاده از واکسین است. در این برنامه ما خواستیم که روی خود واکسین صحبت کنیم. در کل واکسین چی است، چگونه ساخته میشه و یک سلسله تبلیغات و افواهات که درباره خود واکسین ها وجود داره در کل آیا این حقیقت داره یا نه، و در این عصر و زمان واکسین چی اهمیتی را داره و در کل آیا استفاده از واکسین میتونه که بیماری هایی را که گفته میشه ایجاد بکنه که خودش مانی تحسس و ایجاد بیماری در وجود انسان ها میشه. مهمان برنامه ما دکتر سیب نجیب الله صافی، مسئول بخش انکشاف سیستم صحی در سازمان جهانی صحت هستند. دکتر سیب نجیب، سلام و خدمت شما جهان سپاس از اینکه باز هم در برنامه ما حضور یافتین. دکتر سیب، شما مدت زمان زیادی را در بخش ریاست طب وقایه وزارت صحت عامه افغانستان کار کردن و اکنون هم در سازمان جهانی صحت در بخش انکشاف سیستم صحت کار میکنن. در کل واکسین هایی که در سطح افغانستان امروز قابل استفاده است و در دسترس قرار می گیره، اینا به چند نوع است و این واکسین ها چقدر زیاد قابل دسترس است بر مردم افغانستان؟
خب سلام به شما و شنوندگان محترم رادیوی آشنا. تشکر می کنم از اینکه به ما وقت دادین درباره از این موضوع مهم با شما صحبت کنم. تقریبا فعلا در افغانستان واکسین هایی که از او در پروگرام برنامه واکسین موضوع استفاده میشه، واکسین توبرکلوز، واکسین هپاتیت، واکسین پولیو، واکسین انفلوئنزا، واکسین سینه و بغل، واکسین دیفتری، سیاسرفا، تیتانوس، سرخکان و واکسین روتا برای اسهالات و نوع زرقی واکسین پولیو شامل برنامه مافیت کتلوی در افغانستان میباشه. در مجموع پوشش اطفال که تمام واکسینا را میگیرن با اساس سروی متعددی که صورت گرفته، در حدود 60% اطفال تمام واکسینا را یا در مطول کمتر از 2 سال میگیرن و 40% اطفال هستن که یا دسترسی ندارن یا تمام واکسینا را به شکل مکمل نمیگیرن، بعض واکسینا را میگیرن بعضش نمیگیرن. ولی کوشش از یک ولایت به ولایت دیگه فرق میکنه. در بعض ولایت کوشش واکسین خوب است، اطفال بهتر واکسین میشه، در حالی که در ولایت دیگه تعداد کمتر واکسین، تعداد اطفال کمتر با مراکز تیم مراجعه میکنن و واکسین میشه، که یک تفاوتای بین ولایت، بین ولسوالی مختلف در کشور وجود داره.
بله، بیشتر مشکلاتی که از عدم گرفتن یا دسترسی مردم به واکسین ها است، اینا در کدام ولایات است آیا و عوامل از چی است که شما میگن بعضی هاشان یا دسترسی ندارن یا ای که بنابر عوامل مختلف اینا واکسین ها را نمیگیرن؟
خب در مجموع دلایل به خاطر نگرفتن واکسین متعدد است و این به چند گروه میتونیم تقسیم کنیم. یک گروه افراد هستن در نواحی زندگی میکنن که دسترسی ندارن، به خاطر از اینکه اگر در مجموع ما پوشش خدمات سی خود ببینیم، تقریبا اضافه تر از 60 تا 65% مردم در ساحات زندگی میکنن که در یک ساعت با پیاده رفتن میتونن به یک از مراکز صحی حکومتی یا دسترسی پیدا کنند. بنان عدم دسترسی یکی از موضوعات است که از بنابر عوامل مختلف اطفال نمیتونن که امو واکسینایی که باید بگیرن او را بگیرن. در بعضی موارد عدم موجودیت معلومات کافی هم سبب از این شود که اطفال و والدینشان امو معلومات که لازم است در مورد فواید واکسین، در مورد امراض را که میتونیم توسط از او وقایه کنیم با او خاطرم معلومات ندارن یا در مراکزی مراجعه نمیتونن. و حتی در یک تعداد موارد کسایی هستن که بنابر دلایل مختلف به خاطر مسائل سیاسی و امثال از او هم تبلیغات به ضد واکسین صورت میگیره و به انواع مختلف مردم تشویق میکنن که از واکسین استفاده نکنن. بنابر یک فیصدی مردم هستن که بنابر دلایل مختلف با وجود از اینکه دسترسی هم داشته باشن از خدمات موجود و استفاده نمیکنن و او را رد میکنن. این فیصدی کمتر است ولی بازم یک از مشکلات است، خصوصا در مناطق جنوبی، در مناطق شرقی ما تعداد کسایی که ریفیوزال هستن یا واکسین نمیگیرن هم وجود دارد.
بله دکتر صاحب، یکی از هدف یا یکی از اهداف که ما خواستم امروز روی از این موضوع صحبت بکنیم دقیقا امین خواستیم که این برنامه را متوجه از این گروه از رد کننده های واکسین و اون مردم که آگاهی ندارن از خود واکسین ای را اختصاص بدیم. اگر سوال از شما تو مطرح بسازم دکتر صاحب که خود واکسین چی است؟ حالا بدون در نظر داشت از اینکه واکسین مربوط کدام بیماری است، حالا توبرکلوز است، هپاتیت است، پولیوس یا اینفلوئنزا یا هر آن چیز دیگه که بیماری که برش واکسین ایجاد شده و برای مردم او را تطبیق میکنن، واکسین چگونه ساخته میشه و شامل کدام مواد است؟ یک واکسینی که بر یک طفل زرق میشه یا آدم بزرگ نظر به سن و سال؟
انواع مختلف واکسین از خب ترکیبشون متفاوت است، تمامش مشابه نیست، ولی در مجموع واکسین امو ویروس یا باکتری یا اگر به الفاظ ساده بگوییم میکروب کشته شده و یا زاید شده است که وقتی که داخل وجود انسان میشه، داخل وجود طفل میشه، او سیستم معافیتی وجود تنبیه میکنه تا به مقابل از امو میکروب عضویت بتانه امو سیستم دفاعی لازم انتیبادی هایی که لازم است یا او رو به وجود بره. ولی این میکروب به اندازه ضعیف شده که او خودش قدرت و در بعض موارد اجزای از میکروب هستن، خود میکروب هم نی، مثلا دینی و امثال از اون بعض از اجزای میکروب هستن که یا به اندازه ضعیف شدن که یا خود نمیتونن سبب بوجود آوردن مرض شون، ولی در وجود سیستم دفاعی وجود یا تنبیه میکنن و باعث بوجود آمدن امو انتیبادی یا با اصطلاح عام بگویم اساکری که سبب دفاع وجود میشه او رو با وجود میرن. و زمانی که میکروب اصلی داخل وجود میشه، چون قبلا وجود در مقابل از او آشنا، در مقابل از او انتیبادی ساخته، و انتیبادی بسیار بسارت میتونه که جلو انکشاف مرض در مراحل بعدی بگیره. بازم خلاصه میکنم، میکروب ضعیف شده یا باکتری ضعیف شده است یا از مرده که سبب وجود مرض شده نمیتونه، ولی ماده تبوکیت میره.
بسیار خوب است. ما به خاطر دارم دکتر صاحب، ما و شما همسن و سال هستیم، هرچند شما جوانتر هستن از ما کرده، ولی به هر صورتش دکتر صاحب نجیب، در گذشته مثلا در مکاتب بعض فیلم ها برمایش گذاشته میشد بر شاگردان مکتب که امو نحوه فعالیت واکسین در بدن انسان به تصویر میکشید. ما به خاطر دارم نمیدارم صنف 4 یا 5 مکتب بودیم در لیسه امانی، از واکسین یک فیلم کوتاهش تهیه دیده بود، وزارت صحت آمد از طریق وزارت معارف در مکاتب برنمایش میگذاشتن که این واکسین داخل بدن میشه، باز بعد از او گپ شما نمون نیروی نظامی یا مدافعی بدن ای فعال میشه و اونا رو از بین میبرن. آیا وزارت صحت عامه در جریان که شما مسئولیت بخش وقایعی از وزارت داشتن و در کل حال همچون برنامه هایی را داره، برنامه های بنیادی تا ای که از هان خود شاگردا و کسایی که واجد شرایط واکسین هستن اونا را آگاه تر بسازن تا ای که اونا هم بتانن در خانواده یک مومد واقع شوند بر خانواده هایشان؟
خب برنامه آگاهی‌دهی نه تنها در مقاطع بلکه در سراسر کشور، در مراکز صحی، در مساجد، در شهرهای بزرگ در داخل شهر از طریق بلبورد و از طریق پوستر و بروشر و امثال از این وجود داره و همچنین کلیپ های کوتاه را شما از طریق مطبوعات مختلف میتونین ببینین که به شکل بسیار خوبش، بعضا به شکل کارتون، بعضا به شکل یک طفل واقعی، فامیل واقعی، در مورد اضرار امراض، در مورد فواید واکسین صحبت های میکنن و او از طریق تلویزیون نشر میشه. همچنین از طریق رادیو ما برنامه متعدد همیشه داشتیم، داریم تا از فواید واکسین برای مردم معلومات بده. خب این برنامه هست، وجود داره و حتی در موارد مشخصی چون در مرحله ایرادیکشن یا از بین بردن پولیو در افغانستان ما قرار داریم، برای پولیو و امو افرادی که برای دکار میکنن، برای امراض دیگه هم برای مردم معلومات میتن. به هزارها نفر ما خصوصا در ولایتی که در اونجا امون مسئله ریفیوزال بالاتر است با همکاری موسسات مختلف استخدام کردیم و خانه به خانه میگردن. تقریبا تنها از 8000 نفر ما در حدود در 50 ولسوالی اضافه تر داریم که خانه به خانه میگردن و برای والدین در مورد خاصتا در مورد پولیو و عام در مورد تمام امراضی که توسط واکسین وقع شده میتونن معلومات برشان میتونن و ورا تشویق میکنن که از واکسین استفاده کنند.
بله.
خب اگر فیصدی کاورج ما ببینیم که تقریبا در حدود 60% اطفال ما تمام واکسین ها را میگیرن، ما فکر میکنم در مقایسه با سالهای گذشته این رقم خوبتر است و بهتر است، ولی هنوز هم کافی نیست. ما ضرورت داریم که دیگه همکار کنیم و تا بتانیم که امی کاورج حداقل تا به حدود 90% ما بالا ببریم تا باشه که تمام اطفال ما در مقابل امراض مختلف دوری کفیلیت
بله. تشکر شما دکتر صاحب. یک موضوعی را که قابل بیان و تاکید است و ایست که برخی از خانواده ها معمولا در مناطقی که بیماری های مثل پولیو یا مثلا مثل هپاتیت یا توبرکلوز یا مثلا سیاسرفه و هم ساله هم شایع است، بعضی ها میگن که شنیده شده که مثلا بزرگا گفتن که وقتی که ما بودیم خواهی چی بیماری ها و اینا نبود، حالا نیفهم که مریضی ها را اینا از کجا کردن و اونا به نحوه از اونها مانع واکسین میشه. مثلا ما خواهیج واکسین نشده من جور تیار هستم و ولی آل ما چی لازم دارم که ما باید اولاد خدا واکسین بکنم. دکتر سب برای همچو ذهنیت های چی باید گفته شود برای از اینا؟ آیا در گذشته معلومات کافی وجود نداشته یا خبررسانی کافی وجود نداشته که مردم بفهمن که در فلانه نقطه اینی بیماری شد یا مثلا اینی فلج شد یا اینی به توبرکلوز مصاب شد یا اینی به سیاسرفه از خاطر سیاسرفه مرد، یا ای که نه واقعا شیوع بیماری در گذشته کمتر بوده ولی امروز زیادتر شده؟
نه، من فکر میکنم که در گذشته ما زمینه تشخیص موجود نبود. مردم معلومات کمتر داشتن، اطفال میمردن بدون از اینکه فهمیده شود که به کدام مرض مصاب هستن. و اگر ما ارقام مردمی رو ببینیم از سالهایی که ما هم ارقام داریم، مثلا حتی دو دهه گذشته اگر محاسبه کنیم، ما زمانی بود که 257 طفل در هر 1000 ولادت فوت میکردن، تقریبا یک چهارم هر از 4 طفل یک طفل از باعث امراضی که خب او اکثریت از قابل وقایه است، ولی امروز این رقم کم شده به 55 طفل در هر 1000 ولادت. حتی در میگیان دو دهه اخیر هم اگر ببینیم ما تقریبا 4-5 مراتب مرگومی را اطفال کمتر شده. در گذشته همین واقعات وجود داشته، اطفال فوت میکردن ولی مطبوعات نبود، رادیو نبود، تلویزیون نبود یا کمتر بود، مردم کمتر خبر میشدن. و یک موضوع دیگه هم میتونه که موجود باشه در پولی ازی، چون امراض انتانی اکثر باعث توسط انسان ها انتقال میشن. در گذشته ها رفت آمد مردم از شهر به ولایت، از قریه به شهر، از یک ولایت به ولایت دیگه کمتر بود. امروز این به مراتب بیشتر و زیادتر است، نه تنها بین ولایت بلکه بین ممالک. اگر یک ویروس یک میکروب در یک نقطه از دنیا امروز باعث بروز آمدن یک آفت یا اپیدمی میشه، این میتونه که در ظرف 24 ساعت و دورترین نقطه دیگه دنیا هم فرایت کنه و انتشار کنه. بنان هر دو طرف ما در نظر گرفته میتونیم که یکی معلومات مردم کمتر بود، ماده موجود نبود که مردم معلومات بده، و دوم رفت آمد مردم هم از یک نقطه به نقطه دیگر کمتر بود. شاید دوم در انتقال امراض از یک جای به جای دیگه تا اندازه رول داشته باشند، ولی در مجموع مسئله معلومات است و مسئله تشخیص و فهمیدن از اینکه چطور یک تکل از باعث چی کار کرده، یا زیادتر موضوعات بودن که اما تو یک طرز فکر بود دورد.
کاملا به تایید گپ شما دکتر صاحب، در اوایل در آغاز این سالهای جنگ داخلی سوریه بیماری پولیو در او کشور مثلا در بعضی از شهرهای جنگ زده سوریه دیده شده بود که میکروبش از نوع میکروب پولیوی ویروس پولیوی پاکستان بود. یعنی این نشان دهنده از است که حتی کسایی که از اون منطقه بنابر هر دلیل به سوریه رفته بودند، اونا همراه خودشان سالم بودند یا نفرای بزرگی بودند که همراه خود ویروس پولیو را انتقال داده بودند و در اونجا کودکار معیوب ساخته بود و مصاب ساخته بود. یعنی در کل وید خانواده هایی که هم یکون صدای مرا میشنون و فکر میکنن در گذشته همچی بیماری های نبوده و امروز سر از این موضوع صدا میشه، این دال بر این نیست که در گذشته بیماری ها وجود نداشته، بلکه در گذشته تشخیص کمتر صورت میگرفت و خبر کمتر میرسید و از این خاطر مردم آگاه نمیشدن که کی در کجا به چی دلیل زندگی خود را دست داده. دکتر صاحب، از جمله واکسین هایی که شما یاد کردن، یکی واکسین هپاتیت و انفلوئنزا است. در بخش واکسین هپاتیت یکمک اگر معلومات بتن سر اهمیت ازی، و اگر کسایی که واکسین هپاتیت نگیرن میتونن به چی مشکلات طفلایشان دامنگیر طفلایشان شوه و حتی خود بزرگسالا به این مشکل مواجه شون، و یکم هم با سر انفلوئنزا صحبت خود کردیم.
خب واکسین هپاتیت یکی از واکسین های فوق العاده موثر است و تقریبا معافیتی که به وجود میاره است معافیت کامل است. اگر اطفال واکسین هپاتیت نشن، نوع از هپاتیت که به نام هپاتیت بی یاد میشه و مردم رو به نام زردی سیا میشناسن، او میتونه که در بین افراد وجود بیاید، ولی در صورتی که واکسین شود در مقابل از او معافیت کامل حاصل میکنن و افراد دیگر مصاب به زردی سیاه که یک مرض کشنده است نمیشن. امروز ما میبینیم در شرایطی که ما زندگی میکنیم حفظ صحی خوب نداریم، خصوصا در بخش سلمانی و امثال از او از این تیست برای افراد مختلف استفاده میشه و این میتونه که سبب انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر شوه. بنان اهمیت واکسین هپاتیت از واکسین دیگر کلت هم بیشتر و خوبتر است، چون مرضی که با وجود نیه او یک تداوی فوق العاده مشخص نداره. نگر یک کسی یک بار به زردی سیاه گرفتار میشه دیگه امو میکروب تا آخر عمر در او جزوا باقی میمانه، در حالی که اگر واکسین شون در مقابل از او موقعیت کامل حاصل میکنه.
دو سوال اینجا
بله ببخشید که تمام اطفال واکسین هپاتیت در پولی واکسین دیگه
میگیرن. دو سوال در ذهن من خطور کرد. اگر یک نفر سن بالاتر از 10 سال داره، حالا 11 تا به 40 ساله و 45 ساله، در این فاصله زمان اگر فکر میکنه که در زمان طفولیت واکسین هپاتیت نشده، آیا میتونه در این فاصله زمانی هم واکسین هپاتیت یا همین زردی سیاه را که شما ازش نام میبرن که در برنامه های گذشته ما روی نوعیت از بیماری صحبت کردیم، دکتر صاحب گفتن که عینا مثل ایدز و ریز طریق انتقال از این، اگر یک مرد یا یک زن به این مصاب میشه از اونمو طریق که شما گفتن استفاده از پلهای ریش منتن و استفاده مقاربت های جنسی و انتقال خون از اینا ای از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، آیا اگر مثلا من فکر کنم که در زمان طفولیت به واکسین هپاتیت بی را من نگرفتیم، آیا در این سن و سال میتونم واکسین شام دکتر سیب؟
خب انواع مختلف واکسین وجود داره. یکی واکسینی هست که در زمان تولد در 24 ساعت اول تطبیق میشه، هپاتیتس بود دوز. از این واکسین معمول واضح است که او استفاده کردن نمیتونن، ولی شکل دیگه واکسین وجود داره که او شامل برنامه معافیت کتلوی اطفال نیست، ولی در بازار آزاد در سکتور خصوصی وجود داره، میتونن که در مقابل هپاتیتی بی در سنین کلان هم خود واکسین کنند. اگر اشتباه نکرده باشم 3 دوز واکسین با وقفه چند هفته تطبیق میشه و موفقیت کامل به وجود میاد.
کیها باید کیها را شما پیشنهاد میکنن که باید همچو واکسین های را بگیرن؟ آیا در خانواده شان کسایی که بله
معمولا کسایی که خب با کسب و کار دارن که در اونجا خطر مصاب شدن بر از وضعیت است، مثلا دکترای جراحی، دکترای دندان که تقریبا برای ما از طریق وزارت تعتمی واکسین سال قبل تطبیق شده ولی بازم میشه در جراحی اگر مانده باشن و نشده باشه تطبیق، یا بعد از امو دوره یا فارغ شده باشن میتونن لازم است که وا هم واکسین شوند. و یا کسایی که پیشتر یاد کردیم سلمان، کسایی که در اونجا کار میکنن و هم با ریسک بالاتر مواجه هستن میشن که و خود واکسین کنن. ولی در مجموع چون تمام مردم به شکل از اشکال با خطر مواجه شدن با هپاتیت مواجه هستن، اگر نمیتونن که شرایط وقایوی دیگر مراعات کنن، محیط اجازه نمیتشونه، خوبتر است که تمام مردم واکسینه بگیرن، ولی حداقل کسایی که زیادتر به خطر مواجه هستن و باید حتما واکسینه بگیرن.
کاملا. در قسمت انفلوئنزا دکتر سبینج، معمولا زمانی که در کشورهای مثل ایالات متحده وقتی که فصل تغییر میخوره، بعضی واکسین های فصلی را برای مردم تطبیق میکنن یا به گونه رایگان در دواخانه ها یا در شفاخانه ها. افغانستان همطور یک برنامه را روی دست گرفته که با تغییر مثلا انفلوئنزا یا سینوبغل یا مثلا دیگه بیماری های فصلی را با تغییر فصل، با توجه به فضای نامساعد هوایی که وجود داره، ای در افغانستان هم تطبیق میشه دکتر سیب؟
بدبختانه خب در چوکات سیستم سیهی ما امکانات که ما داریم محدود است و ما تا حالا نتانستیم که واکسین های موسمی را برای مردم خصوصا برای کاهلا تطبیق کنیم. ولی اگر کسایی خواسته باشند باز هم در بازار تحت افغانستان در خصوصا در مراکز شخصی واکسین های مختلف وجود دارند و میتونن که از استفاده کنند، ولی توجه عمده حکومت و شرکای کاری از و همیشه سرازی بوده که زیادتر برای مادرها و برای اطفال خدمات سی خصوصا خدمات سی وقایوی را فراهم بسازن تا باشه که مرگومیر بلنده که در بین مادرها و اطفال داشتیم او را ما کاهش داده باشیم، که به این زمینه موفقیت های فوق‌العاده در جریان سال گذشته وجود داشته، ولی هنوزم کافی نیست، باید ما دوام بتیم تا بتانیم مرگومیر در اطفال دیگه هم کمتر بسازیم، به خاطر از اینکه اگر مقایسه میکنیم با دیگه ممالک دنیا هنوزم مرگومیر اطفال ما ارقام بلندتر از کشورهای همسایه و از کشورهای پیشرفته نشان میده. بنابراین وقتی که منابع کم باشه ما مجبور هستیم از منابع در جای استفاده کنیم که در اونجا امو سرمایه گذاری ما بتانه مفاد بیشتر به وجود بیاره، و مفاد بیشتر در سرمایه گذاری صحت اطفال و مادر است. بنابراین توجه ما، اولویت ما بازم صحت اطفال و مادر است، و در سال آینده هم کوشش می خواد بود که برای مادر و طفل بهتر باشه.
دکتر صاحب، آیا واکسین های مشخص در دوران حاملگی یا بارداری وجود داره که برای خانم ها تطبیق شوه؟ حالا یا به گونه رایگانی که گفته شما به شکل که خود خانواده ها خواسته باشن، تا اینکه حیات خود مادر و طفل که در بطن شست محفوظ باشه، از بازار خصوصی صحت افغانستان او واکسین ها رو به دست بیارن و واکسین کنن؟
عمدتاً واکسین که برای مادرها باید در جریان حمل تطبیق شود واکسین تیتانوس است که به شکل رایگان از طریق تمام مراکز صحی برای مادرها تطبیق میشه. ضرورت نیست که با بازار آزاد مراجعه کنند، اما مهمترین و عمده ترین واکسینی است که برای خودشان و برای طفلشان لازم است که باید تطبیق شود و به شکل رایگان در تمام مراکز که وجود داره باشند تطبیق میشه
و باید از این استفاده بکنن. جان سپاس دکتر صاحب، برای شما بهتر معلوم است دکتر صاحب نجیب که بعضی ها یکی از دلیل عدم استفاده از واکسین یا به اصطلاح که شما بیشتر بهش اطلاق کردن کسایی که رد کننده های واکسین هستن، اینا به نحوی از آنها میگن که اگر واکسین شوند، واکسین حاوی بعضی از مواد است که باعث اقامت در نزد بچه و یا هم نازایی در نزد دختران میشه. دکتر صاحب شما مسئول بخش طب وقایه بودن در وزارت صحت افغانستان و امروز هم در سازمان جهانی صحت وظیفه انجام میدن. این ذهنیت چگونه میشه که باید برطرف کرد و خانواده ها باید چی اقدام را مد نظر بگیرن تا ای که حیات خودشان و طفلایشان به خطر مواجه نسازن؟
ما فکر میکنیم زیادتر تبلیغات هست که از عدم موجود معلومات موجود می هیچ واکسینی سبب اقامت نمیشه، هیچ واکسینی عوارض جانبیش به اندازه نیست که از مفادش که کمتر باشه، همیشه مفاد جتر بوده. عوارض جانبی واکسینا بسیار محدود است. بعضی از واکسینا میتونه که تبع کوتاه مدت بعد از تطبیق و به خاطر از اینکه وجود عکس العمل نشان میده به وجود بره، ولی عوارض جانبیش به مطب محدود میشه.
بله.
و کدام عوارض جانبی دیگه در هیچ یک از واکسینا وجود نداره. هیچ یک از واکسینا باعث اقامت نمیشه، هیچ یک از واکسینا نه در مرد نه در زن تاثیرات سر زندگی جنسی از وا و سر زندگی که باعث اولاد داشتن از وا میشه هیچ نوع تاثیرات نداره. تمامش نظریات غلط است و دسیسی است که بعضا قصدن و بعضا هم شاید از باعث عدم موجود معلومات از او مردم استفاده میکنن. ولی خوشبختانه در کشور ما مسئله رد کردن واکسین، ریفیوزال واکسین و قدر پرابلم کلان نیست، کمتر است. ولی باز هم در بعض مناطق وجود داره. امیدوار هستیم که با کمک رسانه ها، با کمک ملاها، با کمک علمای دین، با کمک رهبرای قومی و ملک و امثال استادای مکاتب، شاگردان مکاتب، ما بتونیم ذهنیت عمو گروه از افراد هم تغییر بدیم تا باشه که تمام اطفال ما در مقابل حداقل امراض کشنده دوری طفولیت واکسین شوند.
دکتر صاحب نجیب صافی، مسئول بخش انکشاف سیستم صحی در سازمان جهانی صحت، جان سپاس از اینکه در برنامه امروز ما حضور یافتن و صحبت های لازمی را بر شنونده های ما ارائه داشتن. جان سپاس از شما، شب شما بخیر دکتر صاحب.
تشکر از شما، تشکر از شما که به خاطر آگاهی مردم همیشه زحمت کشیدین، کار میکنین و ما زمینه زیر مساعد ساختیم تا باشه که معلومات لازم بر مردم برسه. تشکر.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه باز هم به خدمت شما خواهد بود.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
خب شنوندگان عزیز، ای دا لحظات قبل شما صحبت های دکتر صاحب نجیب صافی، مسئول بخش انکشاف سیستم صحی در سازمان جهانی صحت میشنیدن. ما روی موضوع واکسین صحبت کردیم، انواع مختلف واکسین ها. اگر تمام صحبت های دکتر صاحب ما جمع بندی بکنیم، واکسین توبرکلوز، هپاتیت، پولیو، اینفلوئنزا، سیاه‌سرفه سرخکان و روتا که بر بخش اسهالات است، از واکسین های اساسی دوره طفولیت است. و اگر شما میخواین که فرزندان سالم داشته باشن که به هیچ یک از این بیماری ها مصاب نشن و اگر احیانا مصاب هم میشن به شکل شدت و شدیدش سیرش در وجود از اینا وجود نداشته باشه، حتما کودکایتان واکسین بکنن، به ویژه واکسین پولیو که هیچ تداویی نداره به استثنای اونم دو قطره واکسینه که نفرا پوشه دروازیتان تک تک میکنن و امیدوار هستم که شما اونا را جابرد برشان نتن و کودکان زیر سن 5 سالتان واکسین کنن. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضورتان مرخص میشه. ما نشرات رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشین. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا.